Nim nega.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانه
بحث و گفتگو
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل محترمش رو فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام به همه شما عزیزان شنونده آرزوی سلامت داریم برای یکایک که شما هموطنان نازنین در این روزهای پایانی سال اما آنچه که در کشور همسایه رخ داد زلزله مهیب و خسارات جانی فاجعه بارش و همینطور خسارات مالی باز هم ما رو به فکر این انداخت که ببینیم وضعیت ایمنی ساختمان‌های خودمون چگونه است و بر اساس اظهارات مقامات از هفته‌های گذشته مبنی بر شروع ارزیابی ساختمان‌های بلند مرتبه از نظر ایمنی در همین باره مطالبی رو تقدیمتون می‌کنیم. بهر از چند گاهی راجع به وضعیت ایمنی ساختمان‌های شهر کلان شهرها به خصوص شهر تهران میشنویم. همین روزهای گذشته بود که خبر آتش‌سوزی ساختمانی در یکی از خیابان‌های تهران و حتی شهادت یکی از آتش‌نشانان دل همه ما رو به درد آورد و یاد و خاطره آتش‌سوزی پلاسکو رو برای ما مجدد مطرح کرد و البته باز همین آه و حسرت که چرا علی‌رغم اعلام وضعیت ایمنی تعدادی از ساختمان‌ها همچنان شرایط این ساختمان‌ها از نظر ایمنی مناسب نیست و تاوان اون رو باید گروه‌های امدادگر بپردازند. اما دعوت میکنم شنونده یه بخش ابتدایی این برنامه باشید درباره ایمنی ساختمان‌های بلند مرتبه و شروع ارزیابی ایمنی این ساختمان‌ها مطالبی رو تقدیمتون میکنیم.
محلات شهری در گذشته از 10 تا 15 واحد با 2 طبقه ارتفاع احداث می‌شد، در حالی که امروزه به دلیل افزایش جمعیت ساکنان شهرها اغلب منازل به صورت آپارتمان‌های مرتفع و چندین طبقه بنا شده است. با توجه به اینکه تراکم جمعیت در محلات در حال افزایش بوده و شاهد افزایش جمعیت در ساختمان‌ها هستیم، موارد ایمنی در این مکان‌ها باید بیش از پیش رعایت شود. هر بنایی که ارتفاع آن از 23 متر بیشتر باشد، عمارت بلند محسوب شده و علاوه بر ضوابط اختصاصی مربوط به نوع تصرف خود، تابع ضوابط خاص و ویژه‌ای مربوط به ایمنی نیز خواهد بود. در ساخت و سازهای بلند مرتبه، اولویت سازمان آتش نشانی دسترسی خودروهای امدادی به محل و محوطه ساختمان بوده که لازمه آن اجرای ضوابط و آیین‌نامه هاست. متاسفانه اصول و استانداردهای ایمنی در مجموع ساخت و سازهایی که در شهر تهران در طول این سالها و دهه‌های گذشته انجام شده رعایت نشده است. عدم رعایت قوانین و استانداردهای ایمنی بیشتر معطوف به ساختمان‌های قدیمی، ساختمان‌های عمومی و پاساژها و ساختمان‌های بزرگ مقیاسی است که عمدتاً در مناطق مرکزی شهر تهران وجود دارند. این مکان‌ها محل حضور و تردد مردم هستند و سرمایه‌های مادی قابل توجهی از مردم و صاحبان این واحدهای تجاری و اداری در این مکان‌ها انبار شده است که نمونه‌اش را در ساختمان پلاسکو به عنوان نماد عدم رعایت اصول ایمنی دیده‌ایم. ایمنسازی ساختمان شامل طیف وسیعی از فعالیت‌هایی است که منجر به ایمن شدن سازه می‌شود. این طیف وسیع از ایمنسازی اشیا و دکوراسیون گرفته تا مقاومسازی تیر، ستون و پیها را شامل می‌شود. باور بسیاری از افراد بر این است که فقط اجزای سازه‌ای ساختمان‌ها نظیر تیر و ستون و دیوار و سقف به هنگام زلزله و تخریب محل سکونت و کار می توانند آسیب رسان باشند، اما بایستی توجه کرد که فرو افتادن یک کمد، کتابخانه و یا حتی یک گلدان نیز می تواند خطرناک و حتی مرگ‌آور باشد. مقاومسازی سازه‌ها در برابر بلایای طبیعی بسیار حائز اهمیت است، اما باید این نکته را مد نظر قرار داد که سازه‌های ساختمانی از نظر مصالح و نوع ساخت با هم متفاوت هستند. در نتیجه چگونگی ایمنسازی آنها نیز متفاوت خواهد بود. گام اول شناسایی این ساختمان‌ها طبق شاخص‌های استاندارد است. اول باید تعریفی از ساختمان ایمن و ناایمن در چارچوب قوانین و مقررات داشته و با همه متولیان به اجماع رسید. کلیه دستگاه‌های دستاندرکار مثل نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان آتش نشانی و در برخی موارد وزارت کار باید به یک تعریف و دستورالعمل واحد در مورد شناسایی ساختمان‌های ناایمن برسند. در گام بعد باید ساختمان‌هایی که طبق شاخص‌های ایمنی در رده پرخطر یا بحرانی قرار دارند در رأس اقدامات اولویت دار قرار گیرند و سریعا نسبت به تأسیسات آن ساختمان‌ها و نسبت به ایمنسازی و مقاومسازی آنها از نظر بارهای وارده، حریق، آسانسور، تأسیسات، تجهیزات و هر موضوعی که می‌تواند منجر به مخاطره شود اقدام کرد. با توجه به اهمیت ایمنی ساختمان‌های بلند مرتبه به ویژه در پایتخت، این برنامه نیم نگاه را به بررسی فرآیند ارزیابی ایمنی این ساختمان‌ها اختصاص داده ایم.
یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده عزیزی که همراه این لحظه رادیو سلامت هستید و خدمتون عرض میکنم که برنامه نیم نگاه مشکلات سلامت رو پی میگیره. ما البته واقعیتش به دلیل شرایط ناایمن برخی از ساختمان‌ها این برنامه رو باز هم ترتیب داده بودیم که مصادف شد با آتش سوزی روز گذشته در خیابان بهار که متاسفانه منجر به شهادت یکی از آتش نشانان شده که ریاست ایستگاه آتش نشانی 120 بوده. به خانواده و همکارانشون تسلیت عرض میکنیم این فاجعه دردناک رو. و البته خدمت شما هموطنان عزیز عرض میکنم که تخلفات مختلفی درباره این ساختمان مطرح هست، علارغم اخطار قبلی، علارغم پلمب ساختمان، فک پلمب شده، واقعا معلوم نیست با چه شرایطی، حتی کالاهایی که انبار شده بوده در پارکینگ این ساختمان و مشکلات متعدد دیگر که نظیر این ساختمان باید ساختمان‌های دیگری رو هم مطرح کرد. اما اجازه بدید که وارد گفتگو بشیم با ریاست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، آقای مهدی نصیری. سلام به شما.
سلام ارادتمند، البته من علی نصیری هستم.
آقای علی نصیری، من عذرخواهی میکنم آقای نصیری. عرض کنم خدمتون که حالا ما واقعیتش بر اساس ارزیابی ایمنی ساختمان‌های بلند مرتبه موضوع رو گذاشته بودیم. عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز مصادف شد با همین حادثه آتش‌سوزی روز گذشته. یه اشاره‌ای رو داشته باشید به این حادثه و اینکه ما نظیر این ملک و ساختمان تخلفات متعدد نظیر این داریم آقای نصیری بزرگوار، و واقعیتش این فهرستی که هی گفته میشه اسامیش منتشر میشه، برخی میگن نه نمیشه اسامی رو اگر منتشر کنیم چه اتفاقی میفته، اما واقعیت این هست که ما به دنبال این هستیم که قرار هست چه اتفاقی بیفته برای این ساختمان‌های ناایمن و به هر حال تاوانی که باید گروه امدادگر به این ترتیب پرداخت بکنه. یک آتش نشان جانش رو از دست داده.
خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان ارجمند، شهروندان شریف تهران و مردم عزیز ایران. عرضم به حضور شما که خب متاسفانه همینجوری که به درستی شما اشاره فرمودید، به هر حال بی‌توجهی ها از کنار موضوع گذشتن ها، قصور و تقصیر ها و در واقع توجه نکردن به اولیه ترین استانداردها و الزامات حوزه ایمنی در حوزه ساختمان ها، به ویژه ساختمان هایی که اهمیت بیشتری دارن یا بلند مرتبه هستن و به دلیل بلند مرتبگی تعداد بیشتری ساکنین کسبه و یا مراجعه کننده رو در خودشون جا میدن، که ما در این شهر درندشت کم نمیبینیم از این موارد، متاسفانه باعث میشه که هر روز در گوشه و کنار این شهر شاهد یک حادثه باشیم. حالا بعضی از حوادث مثل حادثه تلخ دیروز که حالا ما از ظهر تا در واقع نیمه شب توی صحنه بودیم بولد میشه و رسانه ها بهش توجه میکنن، حوادث متعدد دیگه هم در طول روز رخ میده که حالا با جانفشانی و اقدام به موقع از دان آتش نشان و یا سایر از دان در خدمات شهری شهرداری و جاهای دیگه مردم شاید عامه افکار عمومی مطلع نمیشن، ولی حوادث هر روز ما شاهدش هستیم متاسفانه. دلیلش هم این هست که اون کسی که به هر حال وظیفه‌ای داره، مالکین خصوصی که وظایفی دارن به وظایف خودشون عمل نمی کنن و حالا در طول سالها و در طول دهه های مختلفی که بالاخره مدیریت های مختلف هم آمدن و رفتن، شاید اون توجه کافی و وافی به ایمنی نشده. همین الان شما رصد کنید در بودجه های حوزه ایمنی، در بودجه های مختلفی که در مثلا مجلس شورای اسلامی جاهای دیگه تصویب میشه، ببینید مثلا ایمنی کلا چه جایگاهی داره. در مورد ساختمان دیروز که من عرض کردم خدمت شما، یک ساختمان حالا حدودا 8 طبقه با 3 تا پارکینگ که در طبقه حالا منهای 3 تجهیزات مربوط به حالت انبارش اصناف داشت، یعنی برداشته بودن با تغییر کاربری و با تخریب کردن دیوارهای به طور خلاف و غیر مجاز آماده بودن اون فضایی که تفکیک شده بود رو تبدیل کردن به یک انبار وسیع و حالا وسایل ماساژ و اینها، صندلی ماساژ و نمیدونم اینجور چیزها رو برای فروش اونجا دپو کرده بودن. در طبقه منهای 3 طبقه منهای 2 مبل و نمیدونم 200 شاید دستگاه مبل دپو شده بود، طبقه حالا منهای 1 هم که تأسیسات ساختمانی و مسائل فروشی بود، و حالا ظاهرا اون کانون آتش در طبقه منهای 3، حالا علت حادثه البته هنوز روشن نیست، ولی به هر حال معمولا یه اتفاقی میفته دیگه، یا اتصال برقی یا یک اتفاق ناایمنی میفته و اون همه وسایل قابل احتراق و قابل اشتعال شعله ور میشن. متاسفانه حالا به چه دلیلی با یه تاخیر چشمگیر، شاید حدود یک ساعت دیرتر از زمان وقوع حادثه، یه آتش نشانی اطلاع میدن که خود همین باعث از دست در رفتن کار و تشدید شعله ها و در واقع آتشی که شاید در لحظات اول اگه اطلاع داده میشد و خودشون در رأسا اقدام به مدیریتش نمیخواستن بکنن و سریع به آتش نشانی اطلاع میدادن، شاید کار به این وسعت و به این اتفاق نمیرسید که حالا چندین ایستگاه آتش نشانی درگیر بشن، چند میلیارد تومان، حالا شاید حدود 3-4 میلیارد تومان فقط فوم تو اون ساختمون مصرف شد، چقدر آتش نشان بندگان خدا دست و بالشون سوخت و اون عزیزمون آقای آرزای دارابیان که فرمانده ایستگاه 120 بود متاسفانه در اثر دود گرفتگی و باز در اثر یک ناایمنی دیگه که حالا آسانسور اونجا در نداشه رفته و تو چاه آسانسور سقوط کرده بود و از طبقه منهای 1 به طبقه منهای 3 وسط آتیش ها افتاد و متاسفانه جانش رو تقدیم ایمنی شهر و جان شهروندان کرد و البته باعث و بانیش هم میشه گفتش که همین تفخیرها و قصورهاست.
واقعیت آقای نصیری با این وضعیتی که اون ساختمون داشته، تخلف پی در پی از حالا تغییر کاربری و شرایط ایمنی ساختمان و تغییرات که داخل دادن و دیر خبر دادن و آسانسور اون وضعیت رو داشته، یعنی واقعیت شدم نگاه میکنه میبینه یه امدادگر به دلیل قصور تعدادی شهروند جانش رو به این شکل از دست میده، دردناک. الان خانواده عزادار و الان به هر حال این ساختمون حتی به نظر میرسه که ایمنی و ناایمنه برای ساختمونهای اطرافش. شرایط
تیم نظام مهندسی، همین من در واقعی پیش با شهردار محترم منطقه 7 داشتم صحبت میکردم، تیم فنی نظام مهندسی رفته بودن، حالا چون ما ابزارهای پایش و اینها هم داریم، خیلی الان نمیشه گفت که خطر مثلا جدی ریزش محتمل باشه برای اون الان. حالا من اینو به خاطر نگرانی بگم، ولی خب به هر حال نظام مهندسی آمدن و قرار شده یک شرکت مشاور بگیرن، اون شرکت مشاور باید حرف نهایی رو بزنه، ولی خطر لحظه ای شاید مثلا چشمگیر نباشه. البته توی همچین شرایطی خیلی نمیشه نظر قطعی داد، ولی به هر حال من اینو میخوام عرض کنم خواهر عزیز،
میخوام ببینم نتیجه‌اش چی میشه، واقعا متخلف چه اتفاقی براش میفته.
ببینید به هر حال در مورد این یه دونه ساختمون من یه جمله کوتاه بگم و اون حرف اصلی رو بزنم. در مورد این یه دونه ساختمون مثل هر ساختمون دیگری در شرایط مشابه براش پیش بیاد، دیشب خود آقای دکتر صالحی دادستان محترم تهران حضور میدانی داشتن، در خودروی فرماندهی سازمان پیشگیری مدیریت بحران هم حضور داشتن، امروز هم آقای دکتر ترکی معاون دادستان کل کشور تماس گرفتن و پیگیری کار بودن. به هر حال مطمئنن سیستم قضایی با قوت و قدرت داره پیگیری میکنه. این که من این عزم رو در سیستم قضایی دیدم که کاملا هم کلانتری محل رو مأمور کردن به تحقیق جزئیات قضیه، هم پرونده شهرسازی این ملک رو گرفتن، و به هر حال این موضوع مقصر و مقصرین مطمئنن شناسایی میشن و مطمئنن با افراد به میزان قصور و تقصیرشون برخورد خواهد شد. ولی عرض من اینه که ما باید هممون، چه مسئولین چه مردم، مالکین خصوصی، افکار عمومی، رسانه، به مقوله پیشگیری از وقوع حادثه و مقوله ایمنی حساس باشیم. این که به هر حال ما از کنار یک سری چیزا بگذاریم، حالا فقط هم این 129 ساختمون آتشنشانی نیست، حالا البته خود این ساختمون هم جزء اون لیست 129 تایی نبود، ما 33,000 ساختمون رو آتشنشانی در سنوات پیش زحمت کشیدن و به لحاظ ایمنی حریق ارزیابی کردن، از بینش 129 تا پرخطر یا با اولویت قرمز تشخیص داده شده که اون 129 تا رو ورود کردن و دارن با جدیت دنبال میکنن و اغلبشون هم آمدن و درجاتی از ایمنسازی رو شروع کردن. یکی از دلایلی هم که شاید مثلا بعضی از دوستان موافق نیستن که این لیست ها منتشر بشه، میگن که این بنده خدا مثلا داره تلاش میکنه که ایمنسازی کنه خیلی هاشون، و ممکنه این انتشار باعث بشه که این انگیزه ایمنسازی کند بشه و ما کاره رو داریم دنبال میکنیم. اطلاع رسانی شاید تو این مرحله کمکی نکنه، اطلاع رسانی برای کسایی که مقاومت دارن میکنن مفیده، ولی حالا این اصلا مسئله من نیستون تو حوزه آتش نشانی است. ولی ما الان حقیقت 16,000 ساختمان مهم و بلند مرتبه رو در تهران به حال داریم که شروع کردیم از چند ماه پیش ارزیابیشون، و ارزیابی هزارته اولش تقریبا به پایان رسیده. اجلا امیدواریم با تحلیل نتایج و با همفکری که با عزیزانمون در وزارت راه و سایر مراجع داریم، یه جمع‌بندی اولی از این هزارته بتونیم تا قبل از سال داشته باشیم که فقط هم ایمنی حریق نیست، ایمنی ساده و تأسیسات رو هم دنبال میکنه. ولی من اینو میخوام بگم، یک تهران با این همه ساختمان، با مثلا 4,000,000 خونه و حدود 1,000,000 پارسل و قطعه ساختمانی، 16,000 تا، درسته که اینها مهمترن، درسته که اینها میتونه توشون پلاسکوهای شهر و متروپولهای شهر باشه، ولی ما فقط داریم به ساختمانهای مهم و ساختمانهای بلند مرتبه ورود میکنیم، چون دو به ساعت همون جواب نمیده. واقعا تک تک مردم، من خواهشم اینه، حالا غیر از اقداماتی که ما داریم در سطح مسئولین دنبال میکنیم، مسئله ایمنی جدی شده، وزارت کشور ورود جدی کرده، دادستانی ورود جدی کرده، مسئولین مثلا 5 سال پیش و 4 سال پیش و 10 سال پیش نیستن، واقعا با جدیت بیشتری من میبینم اعضای شورای شهر دارن منطقه به منطقه میرن ساختمانهای ناایمن رو رصد میکنن و دنبال میکنن و جلسه میذارن اینها. ولی واقعا تا وقتی که ایمنی تو مملکت ما برای عموم مردم یک شوخی تلقی میشه، یک چیز حالت فانتزی تلقی میشه، یک چیزی که مثلا میشه نادیدش گرفت، خیلی راحت در برابر هزینه کمتر، در برابر سرعت عمل بیشتر، این بساز بفروشی هایی که گاهی اوقات افرادی زحمت احداث ساختمون رو میکشن که مدرک مهندسی ندارن. اینها مواردی که من خواهش میکنم مردم نخرن، مردم واقعا ساختمان رو از لحاظ ایمنی بررسی کنن. ما وقتی که یک هزینه سنگینی داریم برای زندگیمون میپردازیم که یه خونه بخریم، یک محل کاری رو مثلا راجب والد مدیران که میخوان گاهی اوقات ساختمانی بخرن برای مثلا سازمانشون شرکتشون، اینها واقعا مقوله ایمنی رو مطالبه کنن و جنس نایمن اگه خریده نشود این بمونه رو دست در واقع رساز بفروشش، حالا تا زمانی که انشالله مسائل کلان ساخت و ساز انشالله با نظام مهندسی با وزارت راه با اختصاص بودجه‌ای که مجلس میده و چیزهای دیگه در مملکت ریشه‌ای حل بشه. من نمیخوام بگم مسئولین وظیفه‌ای ندارن.
آقای نصری بزرگوار، پرونده های بزرگی هست که جای خالی مسئولیتی که متوجه مقامات وقت بوده هم در اون دیده میشه، مثل متروپول که اخیراً یه گزارشی ازش منتشر شده. یعنی ما واقعاً اگر که بخوایم حوادث تاریخی رو مثال بزنیم، نزدیکترین حادثه یکیش متروپول بوده. الان واقعاً ابهامات زیادی هنوز تو این پرونده مطرحه و سوالات زیادی برای افکار عمومی. یعنی واقعیتش همین که خیلی از حوادث در دنیا منجر به تغییر قوانین میشه. آیا ما بعد از این حوادث خلاهای قانونی رو برطرف میکنیم، یا اینکه جای پای مسئولانی که مجوزها رو صادر کردن تو این پرونده ها دیده میشه اما محکومیتی در انتظارشون نیست؟ اینا همه سوالاتیه که افکار عمومی براشون مطرحه. حالا این ساختمون
قصورها و فساد، این دوتا شاید ریشه بیتوجهی ها سهلنگاری ها یک ریشه اصلی این موارد میتونه باشه و یک ریشه دیگرش فساد و متاسفانه مبادلات زیرپوستی که در لایه‌های مختلف این سیستم دیوان سالاری عظیم اداری در جای جای کشور متاسفانه ممکنه وجود داشته باشه و خیلی هاشم ممکنه هر چقدر هم که قانونگذار و واقعا اون مجری قانون رصد کنه، واقعا انقدر لایه‌های پیچیده‌ای رو آدم گاهی اوقات مشاهده می‌کنه که واقعا امکان کشفش خیلی سخته. ولی همین هوشیار شدن، ببینید به هر حال نمونهش خود سازمان ما در سازمان پیشگیری مدیریت بحران تقریبا مسئله جدی سازمان خیلی در حالا قبل مسئله ایمنی شهر نبود. الان الحمدلله ما سه شیفت داریم با به اندازه بضاعتمون و ادعادمون داریم کار میکنیم روی ایمنی شهر. نمیگم که ما که نمیتونیم این شهر وسیع رو گارانتی
بدیم. خواستم این آقای نصری بزرگوار ازتون بپرسم، اجازه بدید یه فاصله کوتاه بگیریم. من همین میخوام نقش سازمان مدیریت بحران رو، پیشگیری مدیریت بحران رو تو همین وضعیت ارزیابی ایمنی ساختمون ها ازتون بپرسم. اجازه بدید اینو یه فاصله کوتاه بگیریم، تو بخش دوم باهاتون مطرح بکنم.
من یه مقدار جلسه ای هم دارم، اگه با سرعت بیشتری در محضرتون باشم
ممنون میشم. حتماً یه فاصله کوتاه میگیریم، باز میگردیم و بعد من شنوندگان عزیز میگم که 2265 2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه،
شما شنونده عزیز صدای ما را از رادیو سلامت میشنوید. این برنامه نیم نگاه هست. موضوع اختصاص دادیم به ساختمان‌های ناایمن و ارزیابی ایمنی ساختمان‌های بلند مرتبه. آقای علی نصیری همراه ما هستن، ریاست سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران. جناب نصیری، در پایان بفرمایید که الان نقش خود سازمان مدیریت بحران در مورد ایمنی ساختمان‌ها چیه؟
ببینید، ما اولین کاری که وظیفه خودمون در واقع تلقی میکنیم این هست که این حرکت بین دستگاهی رو، چون به حال طبق قانون دستگاه مختلف وظایفی دارن، بعضی از این دستگاه ها علی رغم تصریح قانون از انجام وظایف مصرح قانونیشون به بهانه ها و دلایلی همچون نداشتن اعتبار کافی، نداشتن نیروی انسانی کافی سر باز داده بودن. ما بدون اینکه حالا بودجه یا اتفاق مهمی در حوزه اعتبارات و نیروی انسانی افتاده باشه، و هم افزایی که انجام داده بودیم در هماهنگی بین دستگاه‌ها برای خودمون قائل شدیم و الحمدلله موفق شدیم هم به خوبی ایفا کنیم. مهمترین کار همین بود که این 9 دستگاهی که شاید مسئولیت داشتن تو این حوزه رو با هم آوردیم با پیگیری‌های بسیار مکرر و الحمدلله در قالب قرارگاه ایمنی کالبدی این در واقع نه دستگاه با هم یه تفاهم‌نامه امضا کردیم، ریاست رو دادیم به راه و شهرسازی، دبیری با خودمون، اعظم نظام مهندسی و آتش نشانی و وزارت کار و نمیدونم قسمت‌های مختلف شهرداری مثل فنی عمرانی، معماری شهرسازی و قسمت‌های مختلف همه رو آوردیم در یک راستا و هم دو کردیم و الحمدلله این 22 تیم به تعداد مناطق 22 گانه تهران رو شکل دادیم. 22 تا ون هر روز صبح به صبح راه میفتن و در واقع ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه رو شروع می‌کنن. اولین در واقع گام برای رفع یک مشکل شناخت مشکل است. ما اصلا باید بدانیم که کدام ساختمان‌ها در این شهر به لحاظ نه صرفاً حریق، به لحاظ در واقع سازه، تاسیسات و حریق و همه ابعاد ایمنی HSE و چیزهای دیگه، ما چند تا ساختمان ناایمن داریم که یک چک لیستی 17 صفحه‌ای توسط مرکز تحقیقات دانشگاه شهرسازی الحمدلله تهیه شد و با اون چکلیست که چکلیست علمی و معتبری هست و مرکز تحقیقات راه و مسکن شهرسازی وزارت راه مرجع رسمی و قانونی در واقع این ارزیابی ها هست، به هر حال این تیم ها شکل گرفته، مهندسین عمران و رشته های دیگه ای که لازم هست تو این ارزیابی باشن هر روز با میشن میرن و با این هماهنگی که میشه به ترتیب ساختمان ها رو ورود میکنن. موانعی داریم ولی هر روز با جلساتی که میگذاریم هر هفته در واقع تلاش میکنیم موانع رو رفع کنیم. تا الان با همه افت و خیزایی که بوده الحمدلله 1000 تاشو انجام دادیم. علاوه بر موضوع ساختمان ها، ما به مقوله گودهای پرخطر و رها شده شهر ورود جدی کردیم. الحمدلله یک نمونه موفقش اتفاق افتاده، گود برج میلاد که خب به هر حال خیلی به شدت ناایمن شده بود و شرایط سخت و بدی رو داشته در واقع طی می‌کرد، الحمدلله میشه گفت الان نیمی از ایمن سازیش اتفاق افتاده با اینکه بودجه خاصی هم نداشت. گودهای مهم دیگه مثل گود فرهنگ، گود جمالان و گودهای از این دست
این
هم
گودها چجوری ایمن میشه؟ آقای نصیری نیلی و اینا میشه
لحظه که ایمن سازیش اتفاق میفته حادثه تلخی رو مشاهد نباشیم.
آقای نصیری بزرگوار، این گودها چجوری ایمن سازی میشه؟ نیلینگ و اینا اتفاق میفته؟
نه ها، سازه نگهبان، حالا نیلینگ بخشیشه ولی سازه نگهبان باید ساخته بشه. مثال میزنم، قبل از این گرونی های اخیر فقط بوده مال گود مجاوره مرکز تماشای برج میلاد که داشت تغییرات سازه‌ای در ساختمان گرد همرکت همهاش را ایجاد میکرد و داشت خطرناک میشد که الحمدلله با اقبال به موقع اون خطر جدی رفع شد. قبل از گرونی ها 150 میلیارد تومان فقط ایمنسازی گود هزینش بود که حالا در حال با ورود شهردار تهران و اختصاص بودجه در اختیار شخصیشون یه بخشی از کار شروع شد و الحمدلله حالا داره کار میره جلو. و حالا هر کدوم از گودها مالکی داره، مالکینش باید بیان و ورود کنن، مسئولیت وقوعشون رو بپذیرن و حالا یه تعدادی از گودها در مالکیت خود شهرداری، ولی تعداد زیادی از گودها اسامی مشهوری هم بعضن روشون هست که مال پرونده های فساد اقتصادی معروف این کشور هست که گودبرداری های عظیمی انجام شده به نیت اینکه یک پروژه ساختمانی اتفاق بیفته و
رها شده،
متاسفانه رها شده. البته نقص در بعضی از قوانین ما باعث ایجاد و رها شدن گودها میشه که باید ما این کار هم داریم دنبال میکنیم. یک سری مجتمع تجاری، یک سری شهرک، یک سری بازار اینها هم هستن که تو شهر متاسفانه ساخت موارد به شدت ناایمنی جدی دارن. بدونی که ما بخوایم ترس و حراس در افکار عمومی ایجاد کنیم و افکار روان مردم رو خلاصه اذیت کنیم، در جلساتی خیلی جدی، خیلی صریح و بدون ملاحظه این ناایمنی هایی که بعضن به دهه 70 برمیگرده، احداث بعضی از ساختمان‌ها بعضن به دهه 80 برمیگرده، بعضن متاسفانه توسط خود شهرداری تهران در سالهای پیش این کارسازی شده در دهه های گذشته و یا جاهای دیگه مالکینی بوده، فسادی بوده یا هر چیز دیگه‌ای که بوده، متاسفانه موارد خیلی خیلی جدی ناایمنی اتفاق افتاده و ما عرضم بزرگ شما که دونه دونه داریم ورود می‌کنیم. پیچیدگی‌هایی داره، مواردی مثل بازار تهران، مواردی مثل بازارهای گل، مواردی مثل در واقع حالا من نمیخوام اسم بیارم که در واقع
فهرست بلند بالاییه. فهرست خیلی فهرست بلند بالاییه.
بله ببین، مثلا میگم ما یک مجتمع تجاری مشهور رو تو این شهر داریم که روی کانال آب مثلا احداث شده خیلی سال پیش. ما یک منطقه مسکونی رو داریم که مثلا خب روی مسیل‌هایی که در واقع به جایی که روی مثلا خاک و پی و بتون و اینها احداث شده باشه، روی مسیل احداث شده. ما جایی رو داریم که مثلا روی شهر، روی خاک دستی شهرک ساخته شده. خب اینها میتونه در وقوع خدای نکرده یک سیلی چیزی مشکل ساز بشه. یا ما یک در واقع سیستم حالا بالاخره اداری رو داریم. من حالا اسم نخوام بیارم که دقیقاً کجا، که مثلا اون سیستم مفصل اداری رفته شده مثلا سر راه یک مسیل در غرب تهران احداث شده و اگر سیلی خدا نکرده بیاد این میتونه مشکل ساز بشه، اول برای خود اونها و بعدم برای بقیه منطقه. دونه دونه اینها رو تا با جلسات متعدد ریشه یابی و تلاش برای رفع مشکل و در صورتی که مقاومت هم کنن از ظرفیت و همراهی خیلی خوبی که سیستم قضایی داره در کنار ما داریم استفاده میکنیم. در واقع ما در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران مسئول ایمنی تک تک ساختمان های شهر نیستیم، اونا مسئول بالاخره هر کدوم یک طبق